مادر هر وقت که به جاده می رسید نگاهی به عقب می انداخت و سپس در حالی که نخل‌ها تکان می خوردند به مسیر خودش ادامه می داد و از جنگل و مرداب می گذشت. اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت به شهر می رسید. کیا به نقطه‌ای خیره شده بود که به جاده منتهی می شد. مادر به جای این که برای او دست تکان دهد نگاهی به چمدان انداخت و ناپدید شد. کیا سنگینی زیادی روی شانه هایش حس می کرد. کیا کوچکترین فرزند خانواده از بین 5 نفر بود. آنها با پدر و مادرشون زندگی می کردند و مثل خرگوش های تربیت شده در آلونکی که داخل حیاتش درختان بلوط داشت دور همی چرخیدند. جودی برادری که بیش از بقیه به کیا نزدیک بود و از او 7 سال بزرگتر بود به سمت خواهرش رفت. او گفت مامان بر می گرده.
نمیدونم، اون امروز کفش پاشنه بلندشو پوشید و رفت. یه مامان هیچ وقت بچه هاشو ول نمی کنه بره. یادمه تو توی اون داستان روباه به هم گفتی که مادر بچه هاشو ول کرد و رفت. یادمه گفتی پای اون روباه شکسته بود. فکر کنم اگه میخواست دنبال غذا برای بچه هاش بره خودش میمرد. پس بهتر بود ولشون کنه تا خودش خوب بشه و بتونه بچه های جدید به دنیا بیاره. به نظرت مامان پیشمون بر میگرده؟ اما مامان یه چمدون با خودش داشت. انگار داشت به یه جای دور دور میرفت.
خلاصه مادر آن روز به خانه بر نگشت. هیچ کسی در این مورد حرفی نمیزد. پدر به یک بار گفت پس شام کو؟ برادرها و خواهرها در حالی که سر خود را پایین انداخته بودند شانهشان را بالا آوردند. پدر در حین گفتن بد و بیراه راهی جنگل شد. قبلا هم بین آنها بحث ایجاد شده بود، اما مادر بعد از 2 الی 3 روز به خانه برمیگشت و عزیزان دلش را در آغوش می‌گرفت. 2 دختر بزرگ خانواده برای شام لوبیای قرمز و نان ذرت درست کردند، اما هیچ کس مثل وقتی که مادر در خانه حضور داشت پشت میز ننشست. کیا نمی توانست چیزی بخورد. او داخل حیاط نشسته بود و به مسیری که مادر از آن به شهر عبور کرده بود نگاه می کرد. داستانی که شنیدید فصل اول از رمان جایی که خرچنگ ها آواز می خواندند با نام مادر، به ترجمه محمد امین جندقی بیدگلی به نوشته دلیا اونز با صدای من افسون ایمانی تقدیم حضورتون شد.
روشنا خانم حمیدی پور، صدا و بیان خوب، انشالله که خوش آتیه، خوش صدا، تو برنامه‌های دیگه هم صداشون رو بشنویم. من وقتی که چون یاد نوجوانی خودم میفتم میبینم کسایی که تو این سن و سال حتی کوچکتر از من از اون زمانهای من علاقه مندن به این حوزه صدا، رادیو، گویندگی، اجرا، خوب وجد میام انشالله که تو این حوزه حالا عرصه رسانه هرچی که با اینچه که علاقه من دین روشانه جان، روشانه خانم گل توش بدرخشید و آینده خیلی درخشانی داشته باشید. بریم الان فکر میکنم بخش دوم کتاب گردی و با اجرای خانم زینب عزیز نژاد قراره بشنویم.
پنج بهانه برای اینکه شاد بودن را به تأخیر بیاندازیم. 1. اگر من در جای دیگری بودم خوشحال بودم. غافل از اینکه ما هر کجا که باشیم عادتهای ما هم همانجا هستند و آدمها به هر کجا که مهاجرت می کنند عادتها و افکارشان را هم با خودشان حمل می کنند. پس لازم است تا قبل از این که نشانی هایتان را تغییر دهید، افکارتان را تغییر دهید. 2. اگر جوانتر یا پیرتر بودم می توانستم شادتر باشم. تحقیقات مختلف نشان داده که عامل سن تنها 1% روی شادی تأثیر داشته است، یعنی خیلی ناچیز، و اینکه مسائل به سن شما بستگی ندارد بلکه به باورها و طرز فکر شما بستگی دارد. 3. وقتی با افراد خوشحال سر و کار دارم احساس شادی می کنم. انسان‌های شاد هیچ وقت به دنبال افراد ناراحت و غمگین نیستند، بلکه به دنبال افرادی مثل خودشان هستند. برای در ارتباط بودن با افراد شاد، باید ابتدا خودمان را شاد نگه داریم. اگر ناراحت و افسرده باشیم، افرادی شبیه خودمان جذب ما می‌شوند. 4. اگر این مشکل را نداشتم، می‌توانستم شادتر زندگی کنم. ما همیشه در زندگی سلسله مراتبی از نگرانی ها را به همراه داریم و زمانی که مشکل کوچکی داریم هم سعی در بزرگ کردن آنها داریم. ما شاید بتوانیم مشکلات زندگی را به حداقل برسانیم، ولی نمیتوانیم آنها را پیش بینی کنیم. بنابراین باید بتوانیم از خودمان و زندگیمان لذت ببریم. 5. من زمانی خوشحال می شوم که جهان در صلح و آرامش باشد. بهتر است که دنیا را به شکلی که هست بپذیرید و سعی کنید در خلال مسائل شاد باشید و با قبول مسئولیت شرایطی را که می توانید بهتر کنید. برشی از کتاب شاد بودن در شرایط سخت، اثر اندرو متیوس.
اگه فردا برف نیاد شما مقصرید. مبین، مبین جان، من بابای ابرام، مامان آسمونم، مثلا آقای بچه تکون نخوری صدا میروانته. من برف نیاد به من چه ربطی داره؟ ما مقصریم واقعا، ما میره با جوابگو باشیم نمیشه. سلام همه که شنونده برنامه اینجا شب نیست هستیم و کنارش کارمون رو انجام میدیم، یعنی وقتمون رو از دست ندادیم. ناروی ناروی اسمشون اینجوریه. کل اصفهان حاضر. آقا سعید گل شنیده می شوید. فرشته خانم، متشکرم خانم فرشته از شما. دیگه بریم پایین تر. درود بر شما و ببخشید برای معرفی جاذبه‌های دیدنی با گردشگر شهر خودم. حتما باید جایی باشه که تو گوگل پیدا نمیشه و یه جورایی ناشناخته است، یا فرقی نداره. خانم مهسا خانی از ورامین. نه خانم خانی، نه اشکال نداره، بفرستیم برای ما. یه ترانه جذاب بشنویم، دور برمیگردیم.
توی آغوش بخشاینده تو تمامم را به جانت هدیه دادم. تو ای رویای من، همه دنیای من، اگر بی تو بمانم کوه دردم. بهشت آرزویم در نگاهت، به شوق چشم تو دل می سپارم. تو از هر جا بری به من خواهی رسید، من که از خودم بیشتر دوستت دارم. عاشقت میمانم و شعر منو میخوانم و عشق تا در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تا در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تا در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم. عاشقت میمانم و شعر نو میخوانم و عشق تا در قلب من پایان ندارم. ای همه آرامشم، ای تو تنها خواهشم، ای تو قلب عاشقم سامان ندارم.
جوون که باشی و اینجا باشی، یعنی کلی حرف واسه گفتن داری. جوون امروز باشی و اینجا باشی، یعنی دنبال یه نگاه تازه. خلاصه اینجا که باشی یعنی چشم و دلت روشنه. آخه اینجا شب نیست.
با سلام و وقت بخیر. خب من برای همه کاران برنامه دارم و هر شب میام برنامه روزانه رو می‌نویسم. اما یکی از اون مهمترین برنامه ریزیام که به هدف رسید، برنامه‌ریزی برای درس خوندنم بود که می‌خواستم کنکور قبول بشم و خدا رو شکر همون رشته‌ای که مورد علاقه‌ام بود، همون شهری که نزدیک بود، یعنی شهر خودم، اون رشته و دانشگاه رو قبول شدم و از اون به بعد یاد گرفتم این برنامه‌ریزی دقیق و پویا چقدر می‌تونه در پیشرفت کار و زندگی موثر باشه.
من برنامه تنظیم میکنم به وقت هم میرسم، اگه قول بدم به وقت میرسم، به کارم میرسم، الحمدلله وقتی برنامه گوش کنم دقیق. حالا بله گاهی اتفاق میفته دیر میرسم، بله به موقع انجام نمیدم، خب ترافیکه، میره ترافیکه، تو دست من نیست، تقدیر من نیست. سلامات از احواز.
من فکر میکنم بهترین برنامه ریزی که داشتم و خیلی صحیح و درست انجام شد، همون انتخاب رشته تحصیلیم که از کودکی علاقه داشتم که در چه شغلی قرار بگیرم و با انتخاب صحیح و برنامه ریزی درست قدم به قدم جلو اومدم و موفق شدم.
من خیلی وقتا واقعا کارام با برنامه‌ریزی به سرانجام رسیده و یکی از دفعاتی که کارام با برنامه‌ریزی به سرانجام رسید، مراحلی بود من برای استخدام شدنم طی کردم و برای ازدواجم، و این برنامه‌ریزی باعث شد من در اکثر کارهایی که میخوام انجام بدم هم خودم راضی بودم هم اطرافیانم.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت عوامل برنامه، مجری محترم جناب آقای پور محمود عزیز و شنوندگان محترم. من هر موقع واسه هر کاری برنامه ریزی کردم نتیجه گرفتم و کارمون به خوبی انجام شده. و از شما دوستان خواهش میکنم که اگر میخواین به نتیجه برسید برنامه ریزی یادتون نره. با تشکر از برنامه خوبت اینجا شب نیست و وفی هستم از شیراز. خدا نگهدار شما.
نظر من شرط اساسی در موفقیت تو هر کاری برنامه ریزی است. آدم برنامه ریزی داشته باشه و بدونه که با هر حرکتی به کجا میرسه میتونه تو کارش موفق باشه. و اگه ما بخواهیم تو کارمون موفق باشیم صد دست باید یه برنامه ریزی موفق داشته باشیم و از اون برنامه ریزی پیروی کنیم تا تو کارمون همیشه موفق باشیم و شکست نخوریم. امیدوارم که همیشه پیروز باشیم. متشکرم از برنامهتون.
موفقیت در فضاهای مختلفی داره، هر کسی یه ویزا داره. اولیه که کاری که میخواین انجام بدین اطلاعات کافی در موردش داشته باشین، تخصصا داشته باشین در مورد کاری که میخواین انجام بدین. درست انجام دادن کار یکی از مواردیه که میشه کار انجام بدین. توافق مشتری، رضایتمندی مشتری روی حساب کار انجام دادن به نظر من راز موفقیت در پیشرفت انجام کار. با تشکر حسین بهروزی از شهر رومیز بستان کار.
سلام علیکم، شبتون بخیر، حالتون چطوره؟ این ریفرش رو زدم پیامکار آها اومد. با سلام به مجری برنامه، هفت چشمه‌ای که در جاده چالوس هست بسیار منظره زیبایی داره و آب بسیار گوارا. محمد افتخار از کرج، متشکرم محمد جان به خاطر معرفی خوبت. سلام و درود جناب پور محمودی گرامی. ببخشید من اول برنامه رادیوم قطع شد، میشه راجع به تغییرات برنامه باز بفرمایید؟ با آره، برنامه ما تغییری که کرده اینجوری که ما فرم برنامه حالت گردشگری شده، یعنی میریم جای مختلف و به شکل رادیویی با فرم خاص صوتی میبینیم و رصد میکنیم و برای هم تعریف میکنیم. شما تصور کنید که وارد یک کمپی شدید، یا مثلا یک گروهی، یک تیمی با یک اردوی قراره بره جای مختلف و به شکل رادیویی ببینه و اردوگونه رصد بکنه و خلاصه برگرده بیاد سر جاش دیگه. این شکلی شده برنامه ما. ولی خب ما همونیم هنوز، کلن همون تیمیم و همون کاری که میکردیم هست، اما فرم ما این شکل رو به خودش گرفته. بریم به سراغ آسمان بی نهایت شب.
سلام، من علی نوبخت هستم و قرار باز هم با هم بریم به آسمان پر رمز و راز و فضای بیکران. در این قسمت میریم به سراغ یکی دیگه از مهمترین معماهای فضایی، سیاره ناشناخته. واقعیت‌های باور نکردنی، حقایق عجیب اما واقعی. آسمان بی نهایت. به نظر میرسه هر زمانی که بشر قصد میکنه مدعی شناخت فضا و کهکشانها بشه، ناگهان پدیده‌ای کاملا جدید و غیر قابل توضیح رخنمایی میکنه. سیاره یا سیاره‌های ناشناخته از اون دست پدیده‌هایی هستند که اخترشناسان از ارائه توضیح منطقی برای نحوه سازوکار اونها عاجزند. حدوداً 70 سال پیش ستاره شناسان متوجه شدند که سیارات کناری در منظومه شمسی ما طبق محاسبات اونها حرکت نمی کنند. اونها احتمال می دادن که سیاره دیگه‌ای درست پشت سر نپتون وجود داشته باشه که جاذبه اون سیارات کناری رو تحت تأثیر قرار می ده. دانشمندان برای چندین سال متمادی در این باره تحقیق کردند و سرانجام در سال 1930 پلوتو کشف شد. اما حالا میدونیم که پلوتو اونقدر کوچیکه که نمیتونه چنین تأثیری بذاره. علاوه بر این طبق قوانین جدید پلوتو اصلا سیاره به شمار نمیاد. حالا سوال اینه که سیاره ایکس یا همون سیاره نهم آیا میتونه فراتر از پلوتو وجود داشته باشه؟ در ژانویه سال 2016 مایکل براون و کنستانتین بایتیگین دو اخترشناس آمریکایی گزارش دادند که شواهدی مبنی بر وجود نهمین سیاره در منظومه شمسی را پیدا کردند. این محققان با بررسی مدار 6 جرم آسمانی کوچک در سامانه خورشیدی متوجه شدند که این اجرام به صورت خوشه‌ای حرکت می‌کنند و این پدیده رو تنها زمانی میشه توجیه کرد که سیاره‌ای به اندازه پلوتو در جایی از منظومه شمسی با جاذبه خودش این اجرام رو در خوشه یاد شده نگه داشته باشه. به عقیده دانشمندان این سیاره که فعلا از اون به عنوان سیاره ایکس یاد میشه 4.6 میلیارد سال پیش، یعنی همون زمانی که منظومه شمسی تازه شکل میگرفت، بر اثر تصادمی عظیم از منطقه تشکیل سیاره ها در نزدیکی خورشید خارج شده و به دوردست ها منتقل شده. وقتی دانشمندان در سال 1999 جستجوی خودشون رو شروع کردند، انتظار داشتند که چیزی با اندازه مریخ در فاصله 70 واحد نجومی پیدا کنند، اما نه چیزی بزرگتر از زمین و کوچکتر از نپتون، اونم در فاصله 200 واحد نجومی در نزدیکترین حالت و 1000 واحد نجومی در دورترین حالت. اینم بدونید که هر واحد نجومی برابر با 150 میلیون کیلومتره. باور دانشمندان اینه که این سیاره یک قول یخی با پوششی از هیدروژن و هلیومه. اونها طبق محاسبات خودشون با مدل تکاملی متوجه شدند که پارامترهایی مثل شعاع سیاره ای یا میزان درخشش اون به تدریج از زمان شکلگیری منظومه شمسی، یعنی در حدود 4.6 میلیارد سال پیش، افزایش پیدا کردند. دانشمندان نتیجه گرفتند که سیاره‌ای با حجم معادل 10 برابر زمین در حال حاضر شعاعی معادل 3.66 برابر شعاع زمین و دمایی معادل منفی 375 درجه فارنهایت داره. انرژی ذاتی اون 1000 برابر انرژی جذب شده این جرم ناشناخته است. به همین دلیل امواج بازتاب شده خورشید بخش کمی از درخشش قابل تشخیص این سیاره رو تشکیل میده. یک گروه دیگه از محققان در سال 2013 میلادی حجم عظیمی از توده های یخی در منظومه شمسی رو کشف کردند. به گفته اونها این توده عظیم یخی میتونه نشونه‌ای بر اثبات وجود سیاره نهم در منظومه شمسی باشه. این توده یخی که L91 نام داره هر 20,000 سال چرخش به دور مدار خورشید رو کامل میکنه. در حال حاضر این فرضیه وجود داره که این توده خودش به وسیله توده عظیمتری که ناشی از گازهای منظومه شمسی جابجا میشه. ستاره شناسان اعتقاد دارند L91 و سایر اجزای این توده عظیم یخی به سمت مسیری جابجا میشن که میتونه منتهی به همون سیاره نهم بشه که مدت هاست بر سر وجود و یا وجود نداشتنش بحث و جدل وجود داره. اما آیا در نهایت میتونیم راز سیاره نهم در منظومه شمسی رو کشف کنیم؟ آینده میتونه برای ما پاسخ این سوال رو پیدا کنه و این راز رو برملا کنه. رازی سر به مهر و مرموز در آسمان بی‌نهایت.
من یه وقتایی از ته دلم آرزو میکنم که یه پرنده باشم، به خاطر همون قضیه آرزوی همیشگی بشر برای پرواز کردن هست برای همون، اما از اون مهمتر به خاطر اینکه هیچ موجودی رو ندیدم که مثل پرنده ها وقت شناس باشه. چطور؟ اول اینکه همیشه قبل از بارون یه جایی پناه میگیرم و تا بارون بند میاد شروع میکنم به آواز خوندن. هیچ وقت به هیچ جایی دیر نمیرسم و هیچ کاری رو زودتر یا دیرتر از وقتش انجام نمیدن. میدونن که کی باید لونه بسازن و کی باید برن کنج لونهشون بخوابن و بیرون نیان. میدونن تا کی باید غذا دهن بچه‌هاشون بذارن و کی باید بهشون پرواز کردن یاد بدن. خلاصه که تو این دنیای به این بزرگی هیچ وقت لنگ نمیمونن. اشک آمد امشب تا مرا از من بگیر، اشک آمد امشب تا مرا از من بگیرد، آمد مرا یک شعله در شیون بگیرد، مثل گلاب از چشم خیس من چکیده است تا انتقام خنده را از من بگیرد. من دست و پا گم کردم، کو سر بداری تا سرکشی های مرا گردن بگیرد، کو دیده ی یوسف شناسی تا تنش را یک برگ گل از بوی پیراهن بگیرد، او زیر چتر ساده من خیس باران، من منتظر تا گریه باریدم بگیرم. گفتم بگو چیزی، بگو تا مثل آهو رد صدایت بوی آویشن بگیرد، چرخی بزن تا روح ناآرام دریا در حق حق چشم تو رقصیدن بگیرد. من گفتم و او گفت و برقی زد نگاهش، من منتظر تا شعله‌اش دامن بگیرد، او بی خیال بهت و ماه و بغض باران، من منتظر تا او مرا از من بگیرد. خاک برای با تو قدم زدن کوچک است. قرار بعدی ما روی اقیانوس. خداحافظ.
شب بیداران و بیداردلان شب، شبانه شما به خیر و آرامش باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی